ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه دوم فروردین ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 22 ماه مارس سال 2017 میلادی است. این دومین روز بهاریتان مبارک باد. و گرمترین درودهای نوروزی همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان گرامی در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و رضا جمالی نیز اینجاست با دستی پر از خبر با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. در ادامه انتقادهای آیت الله خامنه ای از عملکرد اقتصادی دولت 11 حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی به او اطمینان داد که کاستی‌های موجود را جبران خواهد کرد. آقای روحانی در نامه خود که روز چهارشنبه در وبسایت رسمی نهاد ریاست جمهوری منتشر شده، تأکید آیت الله خامنه ای بر اجرای مستمر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مایه دلگرمی و موجب تشکر و قدردانی توصیف کرد. رئیس جمهوری ایران در نامه خود با اعلام اینکه دولت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعتقاد عمیق دارد، از اختصاص نخستین جلسه دولت در سال جدید به موضوع تقسیم کار ملی برای جهش در تولید داخلی و افزایش اشتغال خبر داد. این نامه پس از انتقاد صریح رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود و سخنرانی در جمع گروهی از مردم مشهد از برخی عملکردهای اقتصادی دولت 11 از سوی حسن روحانی منتشر می شود. پلیس راهور ایران اعلام کرد که بعد از گذشت یک روز از آغاز سال جدید 145 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، موسی امیری جانشین رئیس پلیس راهور گفت که تا الان 2950 تن دیگر نیز در جریان این تصادفات مجروح شدند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در بسیاری از راه‌های کوهستانی شمال و شمال غرب کشور بارش برف جاده را لغزنده کرده، از رانندگان خواست که با صبر بیشتری رانندگی کنند. به گفته آقای امیری، بی‌توجهی یکی از دلایل اصلی تلفات رانندگی در جریان تعطیلات نوروز تا به امروز بوده است. وزرای خارجه 68 کشور جهان روز چهارشنبه در واشنگتن در نشستی مشترک درباره مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش شرکت می‌کنند. این نشست به میزبانی رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا انجام می‌شود. این 68 کشور همگی اعضای ائتلاف جهانی برای مقابله با داعش هستند. اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا نیز در این نشست مشارکت دارند. ایران به این اجلاس دعوت نشده است. نابودی کامل گروه داعش یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بوده است. وی در ماه ژانویه از پنتاگون و چند سازمان دیگر خواست تا طرحی برای نابودی داعش آماده کنند. در ماه‌های اخیر گروه داعش سرزمین‌های بیشتری را در عراق و سوریه از دست داده است. به گفته منابع حقوق بشری، در جریان حمله هوایی نیروهای تحت رهبری آمریکا به محلی که برای اسکان جنگزده‌ها در استان رقه در سوریه استفاده می‌شد، دست کم 33 غیر نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر اصلی آن در لندن است، اعلام کرد که این حمله در نزدیکی شهر منصوره در استان رقه انجام شده است. شهر منصوره توسط گروه داعش اداره می‌شود. ائتلافی بین‌المللی به رهبری آمریکا از سال 2014 در حال بمباران مواضع گروه داعش در سوریه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه از اروپایی‌ها خواست که به دموکراسی و حقوق بشر احترام بگذارند. به گزارش رویترز، آقای اردوغان گفت که اگر اروپایی‌ها رفتارشان را تغییر ندهند، قادر نخواهند بود که در سراسر جهان با امنیت پایشان را در خیابان بگذارند. تنش میان دولت ترکیه و کشورهای هلند و آلمان در چند هفته اخیر بالا گرفته است. اختلاف نظر آقای اردوغان با اروپایی‌ها از جایی آغاز شد که برخی مقامات اروپایی به مقام‌های دولت ترکیه اجازه ندادند تا فعالانه برای رفراندوم ترکیه تبلیغ کنند. و خبر آخر این که سازمان دیدبان حقوق بشر از عراقی‌ها خواست که از نبش قبر فوری و بدون برنامه‌ریزی گروه‌های دست جمعی از گروه‌های اسلام‌گرا خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با عقب نشینی‌های گروه داعش، ده‌ها گروه دست جمعی از قربانیان این گروه کشف شده است.
سپاسگزارم از رضا جمالی. تازه‌ترین خبرها را شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حسن روحانی در پاسخ به انتقادات رهبر جمهوری اسلامی از عملکردهای اقتصادی دولتش در نامه‌ای به او نوشت که کاستی ها را جبران خواهد کرد.
اقتصاد ایران یکی از نقاط قوت نظام اسلامی نیست. یعنی نظام اسلامی از روزی که سرکار اومده اقتصاد با آشفتگی و با بی‌لیاقتی اداره شده است.
کارزار اینترنتی نوروز به همدلی بسیاری انجام میده. بشنویم تبریک چند چهره سرشناس را به فارسی.
عید شما مبارک.
Thank you, Kevin.
Thank you very much.
نوروز پیروز.
Hello to all the عزیزان and عید شما مبارک.
امریکا کشور مهاجرا، کشوری که از اول مهاجرا ساختن.
نروژ در اسکاندیناوی شادترین کشور جهان است و ایران در رتبه 108. سومین روز از ثبت نام شوراهای شهر و روستا در ایران و برنامه هفتگی نماگر. همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوم فروردین و پس از انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عملکرد اقتصادی دولتش به او نامه نوشت و انتقادهایش را مایه دلگرمی خوانده و قول داد کاستی ها را جبران کند. سمیرا قرایی از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوم فروردین ماه و دو روز پس از پیام نوروزی آیت الله خامنه ای و انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت به وی نامه نوشت و گفت که کاستی های موجود را جبران خواهد کرد. پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی ایران روز 30 اسفند و پس از لحظه سال تحویل از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و در آن عملکرد اقتصادی دولت چنین مورد انتقاد قرار گرفت.
من در سال اقدام و عمل که سال 95 بود از مسئولین محترم خواستم که ستادی برای اقدام و عمل تشکیل بدن، تشکیل دادند. کارهای خوبی هم خوشبختانه انجام گرفت که گزارش اون رو به ما دادند. لکن اون چه که انجام گرفته است با اون چه مورد انتظار مردم و مورد انتظار ماست فاصله زیادی داره.
آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی روز اول فروردین ماه خود در مشهد نیز انتقادها در مورد عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی را ادامه داد.
اونچه که امروز برای ما مشهود است و مقابل چشممون می‌بینیم خلاهای اقتصادی ما خلاهای بزرگی است.
تا روز دوم فروردین ماه که حسن روحانی در نامه سرگشاده به او صحبتهایش و توجهاتش را مایه دلگرمی خواند و نوشت دولت در اولین جلسه خود رهنمودهای رهبر انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی را به اجرا خواهد گذاشت. حسن روحانی در نامه خود آورده است که دولت وی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعتقاد عمیق دارد و این اعتقاد به رشد چشمگیر در تولید داخلی و پیش گرفتن صادرات غیر نفتی بر واردات و شغل‌آفرینی کم سابقه انجامیده است و در ادامه تاکید کرده که با هماهنگی بیشتر کاستی‌های موجود هم جبران خواهد شد. آقای روحانی در پیام نوروزیش نیز از عملکرد اقتصادی دولتش دفاع کرده بود.
اون چه به دست آوردیم در مهار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال در سال گذشته، در 25 سال گذشته بی‌نظیر بود.
در میانه ناهمخوانی نظرات دولت و رهبر، حسن منصور کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که در ایران به واسطه وجود نفت از اساس نمیتوان از رشد اقتصادی گفت.
اقتصاد ایران یکی از نقاط قوت نظام اسلامی نیست. یعنی نظام اسلامی از روزی که سرکار اومده اقتصاد با آشفتگی و با بی‌لیاقتی اداره شده است. به این ترتیب در درون خود این نظام مقایسه کردن که در 25 سال بهتره از کارم به معنای خوب بودن نیست. در ایران رشد اقتصادی بستگی پیدا میکنه که چه مقدار نفت میفروشیم و در واقع رشدی در کار نیست. فروش نفت رو در تولید ملی به عنوان افزایش تولید حساب میکنیم.
اما نامه حسن روحانی لحنی که گزنده نیست و وعده به جبران و اشتیاق و هماهنگی می‌دهد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور ایران می‌گوید لحن نامه حسن روحانی و پاسخش به آیت الله خامنه‌ای پیرو لحن آرام رهبر جمهوری اسلامی است که نشان از مفاهمه‌ای دو سویه دارد.
لحن سخنرانی آیت الله خامنه‌ای به مراتب ملایم‌تر از انتظارات بود. حاوی انتقاد بود، اما از معدود سخنرانی های دو سال اخیر اوست که هیچ حمله مستقیمی به دولت نداشت. به تبع اون نامی آقای روحانی هم لحنی بسیار ملایم داره، توأم با نوعی قدردانی ذاتی و نوعی بزرگ داشت آقای خامنه ای، انگار که دو طرف به یک مفاهمه نوشته یا نانوشته رسیدن که تو احترام ما رو نگه دار و ما احترام تو رو. اگر بماند شاید بتونیم بگوییم وارد دوره آشتی کنان سیاسی خامنه ای روحانی شده ایم.
اما سوالی که همچنان بر جای مانده این است که چطور ممکن است میان رهبر و رئیس جمهور تا این اندازه اختلاف نظر در ارزیابی اقتصادی ایران در سال 95 وجود داشته باشد؟ آیا این اختلاف نظر سیاسی است یا پایه در سند و مدرک و آمار دارد؟ مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور ایران میگوید
مفهوم اقتصاد مقاومتی از ابتدا شعاری انحرافی بود، در واقع چیزی بود برای بهانه‌گیری، برای منحرف کردن دولت آقای روحانی از شعارها و وعده هایی که به مردم داده بود. مفهوم سخنرانی آیت الله خامنه ای در مشهد هم این بود که بله، من میتوانم دولت روحانی رو برای 4 سال دیگه تحمل کنم، اما دولت به جای شعارهای حقوق بشری، به جای آزادی بیان، به جای آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی، رفع حذف، رابطه با آمریکا، رابطه با غرب، باید بره دنبال یک نخود سیاه، نخود سیاهی به نام اقتصاد مقاومتی که نه ابعادش مشخصه و نه معلوم هست که چرا آیت الله خامنه ای این رو در 8 سال دوران آقای احمد نژاد اجرا نکرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عصر روز سه‌شنبه اول فروردین ماه اعلام کرد که اقتصاد مقاومتی بخش‌های مختلفی دارد که حمایت و قدردانی از تولیدکنندگان داخلی بخشی از این عرصه است و دولت در این زمینه در سال 95 اقدامات موثری انجام داده و مجلس نیز مصوبات خوبی داشته است. رهبر ایران سال 96 را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری کرده است و آنچه از ابتدای امسال مشاهده می شود تمرکز ویژه وی بر مسائل اقتصادی و اجرای شدن کامل اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که در کنهش ابزاری است برای مقابله با تحریم های اقتصادی ایران تا کمترین وابستگی را به خارج از کشور داشته باشد. این اقتصاد با تداوم اجرای برجام، برداشت شدن تحریم‌ها و جذب سرمایه قاعدتاً باید کمرنگ شود، اما رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنان بر اجرای تام و تمام اقتصاد مقاومتی تاکید دارد.
سمیرا قرائی گزارش می‌داد. نوبت می‌رسد به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
در بحبوحه این تحریم ها که کاغذ پاره خوانده می شد، یکی از وزرای وقت اون زمان گفت ما در شرایط شعب ابی طالب هستیم. مقام رهبری فرمود خیر، ما در شرایط فتح خیبریم، نزدیک به قله هستیم، رکورد زدیم و غیره. امروز آثار این که ما در شعب ابی طالب بودیم واقعا یا در قله و در شرف فتح خیبر به صورت فقر و نداری و گرسنگی و افلاس و فلاکت ظاهر شده، مورد قبول خود ایشون هم است. پس معلوم میشه که این قله و این خیبر و این مسائل بیشتر به خیال پردازی شبیه، به توهم شبیه تا واقعیات. اگر نه کسی که در آستانه فتح خیبره که نباید گشنه باشه که.
رهبر معظم، مؤسس اصلی نابسامانی ها شخص خود جناب عالی هستید. مقصر را گردن دیگران نیندازید.
آقای خامنه‌ای برای زمانی که احمدی نژاد رئیس جمهور بود حتی یه بارم نیومد ازش انتقاد کنه، ولی الان جالبه که برای رئیس جمهور روحانی همیشه میاد انتقاد میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی هم دچار فراموشی شده و هم دچار توهم. ایشون یادش رفته که هم فرمانده سپاه پاسداران منصوب ایشون و هم نماینده ولی فقیه در سپاه در فیلمی که موجود هست و همه همونو دیدن علناً اقرار کردند که در انتخابات 88 به دلیل احساس خطر از برنده شدن اصلاح طلبان وارد عمل شدند. علی آقای رهبر هرگز به یاد نمیاره که شورای نگهبان منصوب ایشون علناً از احمدی نژاد حمایت میکردند. خود ایشون هم که عقیدش به عقیده احمدی نژاد نزدیکتر بود. پس با چه رویی میگه در هیچ انتخاباتی دخالت نکرده و نخواهد کرد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز چهارشنبه دوم فروردین ماه، سومین روز از ثبت نام شوراهای شهر و روستا در ایران است. بنابر اعلام علی اصغر احمدی، رئیس ستاد انتخابات ایران، در پایان دومین روز از ثبت نام متقاضیان نامزدی در انتخابات شوراهای شهر و روستا، بیش از 36,000 نفر در سراسر کشور نام نویسی کردند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، در این باره به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌دهد.
اکثر اعضای شورای شهر فعلی و بعضی از اعضای شورای شهر گذشته مانند شورای شهر اول از جمله آقای اصغرزاده، آقای محمود علیزاده طباطبایی، برخی از چهره‌های سیاسی ثبت نام کردن، ولی خب معمولا یک روال در ایران هست که به نوعی خیلی از چهره‌های مشهور ثبت نام رو به روز آخر موکول میکنن و برای همین به نوعی میشه انتظار داشت که در روز آینده چهره‌های شاخص‌تری ثبت نام بکنن.
آقای مهرابی، انتخابات این دوره شوراها چه تفاوتی با انتخابات قبل خواهد داشت؟ آیا اصلا تفاوتی داره یا قرار هستش که کاملا شبیه انتخابات قبلی برگزار بشه؟
در شهر تهران به نوعی بحث اتفاقاتی که برای شهرداری تهران افتاده عملا موضوع شورای شهر تهران رو مهم‌تر کرده. به نوعی درگیری‌های سیاسی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان و همینطور اعضای خود شورا را به تعبیری حیثیتی که تر کرده. از سوی دیگه با توجه به تجربه انتخابات مجلس دهم، به نوعی ممکنه که یک ائتلافی بین بخش‌های از اصولگرایان میانه رو و اصلاح طلبان هم برای انتخابات شوراها شکل بگیره.
و آیه مهرابی، چه پیشبینی درباره نظارت بر انتخابات شوراها وجود داره؟ به نظر شما از افرادی که تا به حال ثبت نام کردن چه تعدادی ممکنه که رد صلاحیت بشن؟
نظارت بر انتخابات شوراها با مجلس هست و از جهاتی ممکنه که رد سهل‌تری بر انتخابات صورت بگیره، ولی بر طبق مباحثی که نمایندگان و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات مجلس مطرح کردن، باز هم از مراجع چهارگانه اعلام خواهد شد که مراجع مانند دادستانی و اطلاعات و نیروی انتظامی هستند و برای همین احتمال زیادی داره که به هر حال تعدادی از چهره‌های شاخص سیاسی از طیف اصلاح طلب رد صلاحیت بشن. از سوی دیگه به نوعی برخی از هیئت نظارت بر انتخابات شورا بحث‌هایی رو مطرح کردن مبنی بر اینکه مجلس امکانات کافی رو برای نظارت بر انتخابات نداره و در این دوره بنا هست که دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم با مجلس همکاری بکنن، که این به نوعی یک سری نگرانی رو دامن میزنه در مورد افزایش رد صلاحیت ها و اعمال نظرات سیاسی در موضوع رد صلاحیت ها. البته آقای رحیمی و بعضی از اعضای هیئت نظارت استان تهران هشدار دادن که رد صلاحیت نباید سیاسی باشه، ولی مالاً تعداد زیادی از چهره‌های شاخص سیاسی رد صلاحیت بشن.
آیه مهرابی، ثبت نام تا کی ادامه داره؟
بر اساس اعلامی که شده تا ششم فروردین ماه خواهد بود و انتخابات هم با انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه همزمان خواهد بود، که طبیعتاً این دو انتخابات هم در این دوره تأثیراتی رو بر همدیگه می‌گذارن. ممکنه که انتخابات شوراها باعث افزایش مشارکت بر انتخابات ریاست جمهوری بشه. از سوی دیگه به نوعی تا کنون خیلی تمرکز گروه‌های سیاسی روی انتخابات ریاست جمهوری بوده و هنوز به موضوع شوراها در فضای سیاسی نپرداختن. از سوی دیگه در روزهای گذشته کمپین هایی در فضای مجازی شکل گرفته که خب بیشتر حول و حوش شورای شهر تهران هست و این باعث شده که در فضای مجازی به تازگی بحث ها شروع بشه و برخی از کاربران فضای مجازی شرط هایی رو مطرح کنن مبنی بر این که مثلا اعضای فعلی شورای شهر نباید در انتخابات آینده نباشن و یا حداقل گروه های سیاسی اونها رو در لیست خودشون قرار بدن و همینطور فرزندان بعضی از مقامات دولت آقای روحانی یا اصلاح طلبان که ثبت نام کردن یک فضای منفی علیهشون به وجود اومده و این به نوعی این نگرانی رو مطرح کردن که لیست ها بر اساس سوابق فامیلی یا موارد چنینی بسته بشه و طبیعتا این دو انتخابات به نوعی فضاهای سیاسی که در اثر اونها میشه بر همدیگه تاثیر گذاره.
امروز سومین روز از ثبت نام شوراهای شهر و روستا در ایران است و احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان در این باره به پرسش‌های رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بهزاد شیشه‌گران، نقاش ایرانی، پیامی نوروزی برای شما شنوندگان رادیو فردا داره.
من سال نو رو واقعا به ایرانیان سراسر جهان تبریک میگم. با تمام وجودم آرزو میکنم تفکر داعشی از این جهان ریشه کن بشه و صلح و عشق و دوستی و هنر ایدی و کادوی جهانیان باشه و همچنین آرزو میکنم هنر تجسمی ایران در جهان خوش بدرخشه. سال پیش واقعا سال خوبی برای جهان نبود، نه تنها برای ما بلکه برای دنیا سال خوبی نبود. واقعا آرزو میکنم که سال 96 جهان کمی آرامش ببینه، کمی عشق و دوستی و مهربانی ببینه، برعکس اون که سال پیش شاهد و ناظرش بود. من واقعا با تمام وجودم این آرزو رو برای مردم دنیا دارم، به خصوص برای هموطنان عزیزم در سراسر دنیا.
پیام نوروزی بهزاد شیشه‌گران، نقاش ایرانی رو میشنیدید. و اما در ادامه کنسرت‌های نوروزی در آلمان شامگاه گذشته، گروه موسیقی وفایی از کردستان نمونه از آهنگ‌ها و ترانه‌های شاد مناطق کردنشین در ایران رو به مناسبت آغاز بهار در شهر کلن ارائه داد. شهرام میریان.
گروه وفایی یکی از 11 گروه موسیقی است که از سوی بنیاد ملی فرهنگی آلمان برای حضور در جشنواره صدای زنان ایران در برلین دعوت شده. این گروه 5 نفره پس از شرکت در این فستیوال و چند کارگاه آموزشی و نشست‌های سازشناسی وابسته به آن، به دعوت انجمن ایرانی آلمانی دیوان هم شامگاه سه‌شنبه کنسرتی در شهر کلن اجرا کرد. گروه موسیقی وفایی 4 سال است در استان کردستان ایران با هدف اشاعه و گسترش موسیقی مقامی کردی و کشف و پرورش استعدادهای نو و جوان راه اندازی شده. فرید بهجی، نوازنده ساز بربط و سرپرست گروه وفایی، در گفتگو با رادیو فردا از این گروه موسیقی چنین تصویری به دست داده.
گروه موسیقی وفایی تونست حامی خوبی باشه برای خانمایی که تو منطقه دارن کار میکنن، ولی خب متاسفانه تو ایران میدونی که اجازه نداره خانما بخونن، ولی خب ما کاملا به طور غیر انتفاعی اونجا داریم کار میکنیم. این گروه تونسته فستیوالای خوبی بره، بچه‌ها همه تحصیلات آکادمیک موسیقی دارن و اینکه خیلی مهم بوده از روز اول بتونن واقعا موسیقی مقامی و به خصوص موسیقی کردی زنده بدارن تو کل دنیا و بتونن بشناسونن. گروه وفایی 2 ماه پیش در فستیوال شیستای سوئد شرکت کرد داشت و وایس آف ایران بود که تو برلین خانم زارا که خواننده اصلی گروه هستن اونجا جزء خواننده های اصلی بودن، ایشون خواننده گروه هستن.
من زارا روشلات از بچگی همیشه با دنیای هنر و موسیقی و آواز حس میکنم همیشه تو رگام بوده. از بچگی من با گوش دادن به موسیقی ها و خوندن های استاد شجریان بزرگ شدم.
اصولا چه ترانه هایی رو دوست دارید بخونید؟
همش عرفانیه و مقام های کردی و فولکلور و سنتیه.
نگاه شما به این برنامه شهر برلین چگونه است که 11 خواننده زن از ایران دعوت شده بودن و اونجا برنامه هایی رو؟
نظرم اینه که واقعا این یه حس تازه‌ای بود واسه من، خیلی لذت بخش بود، یه سری از هنرمندان رو شناختم، یه قدم بزرگ بود واسه من شرکت در این فستیوال برلین، انگیزه بیشتری به من داد واسه شرکت کردن در فستیوال‌ها خارج از ایران. احساسی که واقعا من همیشه داشتم نسبت به هنر و آواز خوندن راحت میتونم بگم بیشتر شده و خیلی خوشحالم.
گروه موسیقی وفایی از استان کردستان ایران که شامگاه سه‌شنبه یک کنسرت بهاری و نوروزی در شهر کلن آلمان برگزار کرد، تاکنون دو آلبوم موسیقی هم منتشر کرده. در این گروه علاوه بر زهرا خوشکلام با نام هنری زارا روشحلات خواننده و فرید بهچی سرپرست و نوازنده ساز بربط، هنرمندان رضا عبدالله، سامان صمدی و رحمت ابراهیم میان هم به ترتیب با سازهای تخصصی خود تار، کمانچه و تنبک عضویت دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به بهروز حشمت، مجسم ساز ایرانی و پیام نوروزیش برای شما.
فرد میشوی در بهار، سایه در تابستان. در غربت سال هاست که ما میگوییم سالی که گذشت سال بد بود، ولی امید با هر بهار دوباره زنده میشود. انسان ها مثل طبیعت دوباره آغاز به شکوفایی میکنن، شکوفایی و یک امید تازه به زندگی. و این چرا بگم بهترین زیباترین بکنم جشنی که در ایران و ایرانیان و تمام اونهایی که به این آغاز بهار رو جشن میگیرن، یکی از زیباترین جشنهایی هست که در کل تمام دنیا همه انسان ها با این شکوفایی بهار، دوباره زنده شدن طبیعت، احساس این تازه بودن رو میکنن. و این برای من بگم سالهای سال هست که در غربت میکنم، هر سال هم نوروز ما رو دوباره جوان میکنه. و این عید رو به تمام رسیدم، به تمام ایرانیان تبریک میگم و خوشحالم که به تمام دوستان عزیزم و سرزمین آذربایجان، آذربایجان تبریک میگم. بایرامت مبارک اوسون، همون سلام سلامت کلم شادم.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، یک خبر فوری داریم. در مقابل پارلمان بریتانیا در لندن اتفاقی افتاده. همکارم هانا کاویانی اینجاست تا ما رو در جریان این رویداد قرار بده. هانا
سپاسگزارم. بله، اونطور که خبرگزاری ها و تصاویری که از لندن مخابره میشه نشون میده، گویا یک خودرو به محوطه بیرونی پارلمان بریتانیا برخورد کرده. تصاویری که کاربران شبکه‌های اجتماعی گذاشتن، از جمله مثلا وزیر خارجه پریشین لهستان که در لندن بوده گذاشته ویدیویی، گویا یک خودرو از روی پل وست مینستر که منتهی میشه به پارلمان بریتانیا با چند نفر برخورد کرده و پس از اون نزدیک شده به پارلمان. اونطور که گزارش شده، خبرگزاری رویترز از جراحت دست کم 10 نفر خبر داده. گفته شده که تیراندازی انجام شده. برخی گزارش ها که از اینه که 2 نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتن، اما مشخص نیست هنوز که این پلیس بوده که شلیک کرده یا مهاجمی بوده که تیراندازی کرده. همچنین گزارش میشه که برخی از ایستگاه‌های مترو اطراف این منطقه داره بسته میشه. خیلی خبر فوری هست، همکنون در حال خبررسانی هستن و توسعه این خبر هست. باید منتظر باشیم ببینیم که چه جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر میشه. اما اون چه که میدونیم این هست که ماشینی که خودرویی که در حال حرکت بوده از روی پل وست مینستر به سمت پارلمان بریتانیا و به فنسای بیرون پارلمان برخورد کرده، اما اطلاعات دقیقی درباره این که چه اتفاقی افتاده مطمئناً در بخش‌های بعدی خبری شنوندگان رو در جریان اون قرار خواهیم داد.
حتما شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در جریان تحولات این خبر که اکنون در حد خبری فوری است قرار خواهید گرفت. سپاسگزاریم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بعد از این خبر فوری که از همکارم هانا کاویانی شنیدیم، به سراغ یک گزارش میریم. همزمان با روز بین المللی شادی مصادف با اولین روز بهار، یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد گزارش سال 2017 خود را درباره شادترین کشورهای جهان در سال 2017 سال جاری اعلام کرد. در این گزارش نروژ به عنوان شادترین کشور جهان و ایران در میان 155 کشور مورد بررسی در جایگاه 108 قرار گرفت. بشنویم از حمید فاطمی.
21 مارس برابر با اول فروردین روز بین المللی شادی نامگذاری شده است. دلیل این نامگذاری هم تصویب قطعنامه‌ای در سازمان ملل متحد در سال 2012 است که در آن از جستجو برای شادی و خوشبختی به عنوان یکی از اهداف اساسی بشر نام برده شده است. هدف از این نامگذاری تشویق و ترغیب دولت‌های جهان برای در نظر گرفتن عنصر شادی به عنوان یکی از بخش‌های مهم در توسعه پایدار جوامع بشری در برنامه‌ریزی‌های سیاسی و اقتصادیشان است. اما وبسایت رسمی روز بین‌المللی شادی متعلق به سازمان ملل متحد از نام بردن شادی به عنوان یکی از اهداف بشری پیشتر رفته و شادی را یکی از ارکان حقوق بشر اعلام می‌کند. از سال 2012 که روز 21 مارس برابر با اول فروردین به نام روز بین المللی شادی نامگذاری شد، هر سال فهرستی توسط سازمان ملل منتشر می شود که با در نظر گرفتن شاخصهای گوناگون شادترین و غمگین‌ترین کشورهای جهان را معرفی می کند. امسال کشور نروژ با 3 پله ترقی نسبت به سال پیش قبل از کشورهای دانمارک، ایسلند و سوئیس قرار گرفته و مکان اول این فهرست را به خود اختصاص داده است. پس از آنها به ترتیب فنلاند، هلند، کانادا، نیوزیلند، استرالیا و سوئد در رده‌های 5 تا 10 این جدول قرار دارند. ایران که پارسال در رده 105 این جدول قرار داشت، با 3 پله سقوط حالا در رده 108 این جدول قرار دارد. از 10 کشور آخر این فهرست هم 8 کشور در آفریقا و 2 کشور در خاورمیانه قرار دارند. به این ترتیب یمن، سودان جنوبی، لیبریا، گینه، توگو، رواندا، سوریه، تانزانیا، بروندی و جمهوری آفریقای مرکزی که آخرین کشور این فهرست است. در بین کشورهای قدرتمند جهان آمریکا رده 14، آلمان رده 16، بریتانیا رده 19 و روسیه در رده 49 قرار دارند. ژاپن 51 و چین 79 است. در تنظیم این فهرست میزان شادی بر اساس عواملی چون میزان امید به طول عمر سالم، برخورداری از تأمین اجتماعی، آزادی انتخاب در موارد مختلف زندگی، اعتماد اجتماعی که با کمبود فساد در دولت و تجارت اندازه‌گیری می‌شود و همینطور سرانه تولید ناخالص ملی اندازه‌گیری شده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که در آستانه نوروز یک کارزار اینترنتی آغاز شده که درباره این رسم باستانی و سال نو خورشیدی اطلاع رسانی می کند، اما هدف اصلی اون اینه که تاکید کنه شباهت های افراد مهمتر از تفاوت های اونهاست. هانا کاویانی از رادیو فردا.
اگر این روزها سری به فیسبوک زده باشید، شاید دیدید که ویدیوهایی به اشتراک گذاشته می شود که عده غیر فارسی زبان از ایرانی ها یاد می گیرند چگونه سال نو را به فارسی تبریک بگویند. در میان آنها البته افراد شناخته شده هم هستند. مثلا کوین سیسترام، بنیانگذار شبکه اجتماعی اینستاگرام.
عید شما مبارک.
Thank you very much.
یا استیو چان، بنیانگذار یوتیوب.
نوروز پیروز.
یا ویلیام آدامز از گروه موسیقی بلک آید پیس.
Hello to all the عزیزم and عید شما مبارک.
این افراد همه با یک هشتگ به کارزاری آنلاین پیوستند.
کمپین یه هشتگ داره که live together، که دوتا معنی داره. یکی اینه که با هم داریم رو فیسبوک لایو میریم و در ضمن یه معنی دیگه شم اینه که با هم زندگی میکنیم، که هر دو معنیش برامون مهمه.
این صدای علی پرتوی، سرمایه گذار در بسیاری از شرکت‌های مهم در سیلیکون ولی است. علی پرتوی به رادیو فردا میگوید حدود 10 روز پیش از نوروز کارزار آنلاین لایف توگیدر را با توجه به شرایط این روزهای جامعه آمریکا آغاز کرده.
الان بیشتر از یک ساله که در آمریکا بعضی سیاست مدارها دارن سعی میکنن که جامعه آمریکا رو تقسیم بکنن و بر علیه هم بندازن. برای من مهم بود که سعی کنم یه جور فرصت ایجاد بکنم که جمعیت بتونن بر علیه این جداسازی وایستن و نشون بریم که این آمریکای واقعی نیستش. آمریکای اصلی، آمریکا کشور مهاجرات، کشوری که از اول مهاجرات ساختن و همه جور گروه های مختلف رو قبول میکنن اینجا.
حالا این مهاجران مثل خود علی پرتوی که در کودکی به همراه خانوادهش به آمریکا مهاجرت کرده، دوستان خود رو دعوت به چالش نوروز میکنند. از فیروزه نادری، دانشمند ناسا، انوشه انصاری فضانورد تا سیروس حبیب سیاستمدار. پای چالش نوروزی به یکی از برنامه‌های مطرح طنز شبانه تلویزیون‌های آمریکا هم باز شد. مازیار جبرانی یک ایرانی آمریکایی شناخته شده در حوزه طنز است که توسط علی پرتوی به این چالش دعوت شد. او در برنامه طنز لیت شو استیون کولبرت در شبکه CBS سعی کرد به او یاد بدهد که در مقابل هزاران بیننده آمریکایی به فارسی سال نو را تبریک بگوید.
عید شما مبارک.
عید شما مبارک.
Woo, you got it baby. You got it.
البته علی پرتوی میگوید هدف چالش نوروزی فقط این ایرانی آمریکایی های مطرح نیستند و مهم پیوستن افراد عادی جامعه به این کارزار است و تاکید میکند این چالش در ماهای آینده برای گروه های دیگر در آمریکا از جمله یهودیان و مکزیکی ها هم انجام خواهد شد.
این چالش نوروز به طریقهای خلاق مختلف اجرا میکنند. یکی که من خوانم خیلی خوشم اومد، همین دیروز دیدم که یه خانومی داشت رو خیابون داشت ماشینش رو میروند، ماشین اشکال داشت، اینه که کشیده بود کنار خیابون، پلیس اومد که ببینه چه خبره، این چرا ماشین ایستاده. خانومه یه مقدار با خنده یه مقدار با تأسف هر شروع کرد از پلیس پرسیدن که آقا میشه من با شما این چالش نوروز رو اجرا بکنم؟ پلیسم مونده بود که شما لهجهتون چیه، از کجا هستین و کیه، چه خبره. این شروع کرد رو فیسبوک لایو ضبط کردن، معرفی کرد پلیس رو، بهش شروع کرد فارسی صحبت کردن و در مورد نوروز صحبت کرد. پلیسم به طور خیلی مهربون گفت عید شما مبارک.
چالش نوروزی که از کالیفرنیا شروع شده به نقاط مختلف آمریکا رفته و برخی ایرانی‌ها هم در سایر کشورها از آن استقبال کردند و دوستانشان را به یادگیری تبریک سال نو دعوت کردند. البته خود غیر ایرانی‌ها هم از این چالش استقبال می‌کنند. مثل این گروه آکاپلا در نزدیکی دریاچه تاهو در آمریکا که اگرچه هیچ عضو ایرانی ندارد اما با تبریک نوروز تصمیم به اجرای یک ترانه گرفتند تا بر اهمیت با هم بودن تاکید بکنند.
کارزار اینترنتی نوروز گزارشی بود که از همکارم هانا کاویانی شنیدید و ما به دنبال اعلام ممنوعیت‌های جدید در برخی پروازهای بین المللی به مقصد آمریکا، دولت ترکیه خواستار بازنگری در این دستورالعمل شده است. ممنوعیت‌های جدید رو از جمشید زند بشنویم.
وزارت امنیت داخلی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد مسافرانی که از فرودگاه‌های 8 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا به طور مستقیم به آمریکا پرواز می‌کنند، اجازه ندارند وسایل الکترونیکی بزرگ خود را به داخل هواپیما ببرند و باید آنها را به قسمت بار تحویل دهند. این 8 کشور شامل ترکیه، عربستان، اردن، مصر، کویت، مراکش، قطر و امارات متحده عربی است و دستورالعمل جدید در 10 فرودگاه در این کشورها اعمال می شود. این محدودیت بر بیش از 50 خط پروازی و فرودگاه‌های پررفت آمدی مانند دبی و استانبول تأثیر گذار است. یکی از مقامات دولت آمریکا که نام او ذکر نشده روز چهارشنبه به شبکه خبری CNN گفت گروه القاعده در شبه جزیره عربستان به دنبال بهبود روش‌های جاسازی مواد منفجره در باتری لپتاپ‌ها و دیگر وسایل الکترونیکی است و ممنوعیت جدید به خاطر اطلاعات تازه‌ای است که در این خصوص به دست آمده. وسایلی که حمل آنها توسط مسافران به داخل هواپیما ممنوع شده عبارتند از لپتاپ، تبلت، کیندل یا کتابخانه الکترونیکی، برخی دستگاه‌های بازی‌های رایانه‌ای، دوربین و دیگر ابزار الکترونیکی بزرگتر از تلفن همراه هوشمند. در پی انتشار این خبر، دولت ترکیه روز چهارشنبه اعتراض خود به این محدودیت‌ها را تشدید کرد و وزیر خارجه این کشور گفت به جای تنبیه مسافران عادی بهتر است با هم علیه آنهایی که تهدید به حساب می‌آیند تدابیر بهتری اتخاذ کنیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه مولود چاوشولو تأکید کرده است که اگر در مورد مسائل امنیتی نگرانی‌های موجود است، نهادهای اطلاعاتی کشورهای مختلف باید دست به دست هم داده و اقدامات لازم را انجام دهند. به گفته او ایجاد این نوع ممنوعیت راه چاره نیست. اما با وجود این گونه اعتراض‌ها به دستورالعمل جدید دولت آمریکا، بریتانیا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که ممنوعیت مشابهی را برای ترکیه و چند کشور دیگر اعمال کرده است. در فهرست بریتانیا نام امارات متحده عربی، قطر و کویت دیده نمی شود، اما تونس و لبنان به لیست بریتانیا افزوده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بریتانیا قصد دارد کشورهای بیشتری را به این فهرست بیافزاید. کانادا و فرانسه نیز از احتمال اعمال محدودیت‌های مشابهی در پروازهای عازم این کشورها خبر دادند. آلمان، اتریش و نیوزلند اعلام کردند که در حال حاضر چنین ممنوعیت‌هایی را در دست بررسی ندارند.
جمشید زند گزارش می داد. اما روسیه از تشدید تنش میان اسرائیل و سوریه ابراز نگرانی کرد. پیش از آن بشار اسد از مسکو خواسته بود تل‌آویو را تحت فشار بگذارد تا از عملیات نظامی در سوریه خودداری کند. اما نخست وزیر اسرائیل می گوید به رئیس جمهوری روسیه اطلاع داده بود حملات اسرائیل علیه حزب‌الله در سوریه ادامه خواهد یافت. بشنویم از آنا رایسکایا.
میخائیل بگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه اعلام کرد مسکو مراتب نگرانی خود را از تنش‌های اخیر بین سوریه و اسرائیل به طرفین مربوط ابراز داشته. او افزود بین روسیه و اسرائیل کانال ارتباطی وجود دارد و امیدواریم هماهنگی‌ها بهبود یابد تا جلوگیری از رویدادهای نخواسته موثرتر از پیش شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز چهارشنبه در پاسخ به سوال درباره واکنش روسیه به حملات اخیر اسرائیل در سوریه گفت
طی دیدار مقابل آخر نخست وزیر اسرائیل از مسکو بین وی و رئیس جمهور روسیه درباره تعامل نظامیان دو کشور پیرامون سوریه توافق حاصل شد و در آخرین دیدار وی با ولادیمیر پوتین نیز بر روی ضرورت اجرای این توافق تاکید شد. درباره پایبندی شرکای اسرائیلیمان به تعهداتشان نه از روی اظهارات بلکه از روی گام‌های عملیشان قضاوت خواهیم کرد.
این اظهارات در حال بیان شد که بشار اسد رئیس جمهور سوریه در پی دیدار با نمایندگان پارلمان روسیه در دمشق گفت از مسکو انتظار داریم ایفای نقش کند تا اسرائیل به حملات خود در داخل خاک سوریه خاتمه دهد. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تیز سفر به چین گفت به رئیس جمهور روسیه اطلاع دادم. هر وقت لازم باشد حملات به کاروانهای حزب الله در سوریه را ادامه خواهیم داد. او افزود روسیه هیچ محدودیتی برای اسرائیل در سوریه تعیین نکرده. نتانیاهو دو هفته پیش طی دیدار با پوتین در مسکو که خود وی هدف آن را ابراز مخالفت سرسختانه اسرائیل با حضور ایران و نیروهای تحت حمایتش در سوریه اعلام کرده بود تاکید کرد تروریسم سنی داعش و القاعده نباید به تروریسم شیعه ایران و حزب الله جایگزین شود. سه‌شنبه چاگای تسوریل رئیس وزارت اطلاعات اسرائیل در مصاحبه با رویترز گفت روسیه و دیگر قدرت‌های جهانی باید مانع افزایش قدرت نظامی ایران در سوریه شوند. میخائیل ویلر تحلیلگر سیاسی میگوید میانجیگری بین سوریه و اسرائیل بزرگترین چالش برای روسیه است.
اگر
تا کنون میتوانستیم از رو در رو شدن با این مسئله بپرهیزیم، اکنون ناچاریم آن را حل کنیم و اینکه وانمود کنیم هم با سوریه روابط خوبی داریم و هم با اسرائیل کارایی نخواهد داشت. گزارش ها حاکی است که اسد اغلب گوشزد های مسکو را نادیده می گیرد. طبعا اسرائیل نمی تواند از کنترل کامل روسیه بر روی کرده ایران و حزب الله در سوریه اطمینان داشته باشد. از سوی دیگر برای مسکو و دمشق حضور حزب الله در سوریه از اهمیت فراوان برخوردار است و بعید نیست اجازه حمله به پرنده های اسرائیلی طرح مشترک مسکو و تهران بوده تا به اسرائیل نشان دهند که سوریه نیز خطوط قرمز دارد. اما مسئله بسیار حساس است و به رغم تلاش های طرفین به راحتی می تواند به رویارویی مستقیم سوریه و اسرائیل بدل شود.
رسانه‌های بین‌المللی حملات متعدد هوایی در سوریه را به اسرائیل نسبت دادند. جمعه گذشته در اقدامی کم سابقه مقام‌های ارشد اسرائیل حمله به یک پایگاه نظامی در حومه تدمر رسماً تایید کردند. از سوی دیگر برای نخستین بار از آغاز جنگ سوریه ده این حمله جنگنده‌های اسرائیلی با واکنش پدافند هوایی سوریه روبرو شدند. چهارشنبه رسانه‌های اسرائیلی به نقل از روزنامه کویتی الجریده که گزارشش را به استناد گفته‌های یک منبع آگاه در وزارت دفاع ایران بدون ذکر هویت منتشر کرده نوشتند ایران و سوریه از مدت‌ها پیش به دلیل منفعل ماندن سامانه‌های ضد هوایی مستقر در سوریه در برابر حملات اسرائیل نخشنود و مزنونند. روسیه کدهای این سامانه‌ها را در اختیار اسرائیل قرار داده. بر پایه این گزارش واکنش این سامانه‌ها به حمله اسرائیل در روز جمعه از این رو بود که مهندسان نظامی ایرانی بدون مطلع کردن روسیه از روی آشنایی با سامانه‌های استیصاد که روسیه در اختیار ایران قرار داده بود این کدها را تغییر دادند. گزارش ها حاکی است که در 3 روز گذشته تحرکات هوایی اسرائیل در سوریه ادامه یافت و بامداد چهارشنبه رسانه‌های عربی از چند حمله اسرائیل به مواضع پدافند هوایی ارتش سوریه در حومه دمشق خبر دادند. اسرائیل و منابع رسمی سوریه در برابر این گزارش ها فعلا سکوت کردند. اما پیشتر وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرده بود در صورت حمله به نیروهای اسرائیلی تل اویف پدافند هوایی سوریه را منهدم میکند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نگید صداتون به جایی نمیرسه. شما شنوندگان خوب ما نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. شماره پیامگیر ما 00420 0-0-41-12-21-12 است و تکرار میکنم 0-0-42-02-21-12-21-12. اگر خبری دارید که میخواید با رادیو فردا و شنوندگانش در میون بگذارید، اگر در مورد سال نو گپ و گفتی دارید، در مورد برنامه‌های رادیو فردا و یا هر آنچه که در حول و حوشتون میگذره، همه اونها رو میتونید با این شماره در میون بگذارید. و ما هر هفته در این ساعت شنونده برنامه هفتگی نماگر هستید، اما امروز در دومین روز بهاری 1396 خورشیدی دعوت میکنیم که به ویژه برنامه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت توجه کنید که کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما پیش از اون ایام نوروزی بسیار خوب و خوشی براتون آرزو میکنیم و امیدواریم که سالی خوب در انتظار یکایی که شما عزیزان باشه و یک بار دیگه به خاطر اینکه مطمئن باشم که حتما میتونید با ما تماس بگیرید 0042-02-21-12-21-12 گذاشتن پیام با شما، رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما.
آقای معینی، اجازه بدید مرور وضعیت آزادی بیان در ایران رو با وضعیت روزنامه‌نگاران شروع کنیم. در روزهای پایانی سال 95 چند روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند و به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. با توجه به اینکه گزارش‌های شما بر مبنای آمار تهیه میشه، تعداد بازداشت‌ها در سال گذشته خورشیدی افزایش پیدا کرد؟
می توان گفت افزایش پیدا کرده است، چرا که تعداد روزنامه نگارانی که زندانی شدند با محکومیت، این تعداد نسبت به سال گذشته بنابر آمارهای ما نزدیک به 14% افزایش داشته است. در کنار آن، در سال گذشته احضارهای غیرقانونی بیشتر بود و به نوعی کنترلی دیگر اعمال می شد.
الان شما آماری دارید از تعداد روزنامه نگاران و وبنگاران زندانی در ایران به تفکیک؟
پس از آزاد شدن آقای سامان ظفرزای میتونیم بگیم که در ایران امروز 15 روزنامه نگار و 14 وبنگار زندانی هستند که این تعداد برخی در سالهای گذشته زندان بودند و مدت محکومیت خودشون رو میگذرونند، به مانند آقای محمد صدیق کبودوند به عنوان روزنامه نگار زندانی و برخی دیگر نیز در طی سال بازداشت شدند در انتظار محاکمه هستند، به مانند خانم طاهره ریاحی که در آخرین ماهای سال گذشته بازداشت شدند.
آقای معینی، با توجه به اینکه شما خیلی دقیق پیگیر وضعیت روزنامه‌نگاران و بازداشت اونها در ایران هستین، معمولاً چه اتهامی برای اونها مطرح میشه و روند دادرسی این روزنامه‌نگاران از زمان بازداشت تا زمان صدور حکم به چه صورت طی میشه؟
اتهام‌هایی که طی سال‌های گذشته به خبرنگاران زده، اتهامات بسیار متنوع به نوعی و در این حال میتونم بگم غیرقانونی یا ناموجه است. تبلیغ علیه نظام در صدر این اتهام ها قرار میگیره که تعریف آنچنانی ندارد با توجه به وضعیت و کار روزنامه نگاران، و سپس اقدام علیه امنیت ملی است که آن هم با توجه به مسئولیت های روزنامه نگاری، با آنکه در قانون های جمهوری اسلامی تعاریف متعددی داره اما در این رابطه مشخص نیست. برای مثال معلوم نیست که یک روزنامه نگاری که یک مطلبی رو برای روشنگری درباره وضعیت شهرداری می نویسد و سپس بازداشت می شود، چرا این را می توان تبلیغ علیه نظام دانست یا حتی اقدام علیه امنیت ملی؟ این گونه اتهامات هستند تا برخی اتهامات دیگر که به مانند جاسوسی که هیچ وجاهت قانونی نداره. من اینجا یک تذکرم بدم، تا کنون علارغم دادگاه‌های در اصل نامنصفانه‌ای که با معیارهای داخلی و موازین بین المللی منطبق نیستن، حتی در این دادگاه ها هم این گونه اتهام ها به خبرنگاران اثبات نشده. قاضی می توانسته یا توانسته از یک رأی یا حکم سنگین بدهد، اما عملا بیشتر با نظر مقامات امنیتی این اتهام برای خود قاضی ثابت شده و اونو به حکم تبدیل کرده.
در مورد افرادی که گزارشگران بدون مرز اونها رو شهروند وبنگار یا فعالان شبکه‌های اجتماعی مینامه، وضعیت در سال گذشته به چه صورتی بوده؟
شهروند وبنگاران با توجه به گسترش خاصی که در عرصه شبکه‌های اجتماعی در ایران هست، بیشتر از روزنامه نگاران قربانی می‌شوند. در بسیاری از موارد حتی آمار دقیق آنچنانی نیست، برای اینکه اتهام روشن و مشخصی نیست. به عنوان مثال، در طی سال گذشته ما 4 سری بازداشت‌های وسیع در شهرستان‌های مختلف داشتیم. 140 نفر، 70 نفر، 20 نفر، 30 نفر که این مجموعه می توانند برخی در رابطه با جرایم رسانه‌ای یا جرایم رایانه‌ای بنابر قانون باشه، مثل کسانی که هک کردند یا اقدامات مجرمانه‌ای انجام دادند، ولی در بخشی آنجایی که مسئله اطلاع رسانی است، یعنی آن شهروندی که به عنوان وظیفه اطلاع رسانی بیانیه میده یا خبری رو پوشش میده، به این عنوان در میان آن مجموعه اتهام ها گم میشه. اما در طی سال گذشته تعداد بازداشت ها با توجه به آمارهایی که خود پلیس فتا و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی دادن، این آمار بسیار افزایش پیدا کرده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند ماه پیش منشور حقوق شهروندیش رو منتشر کرد که مورد توجه بسیاری از مدافعان حقوق بشر هم قرار گرفت. در ماده 29 این منشور اعلام شده که هیچ مقامی حق نداره برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار مطالب در صدد اعمال فشار بر مطبوعات و رسانه‌ها بر بیاد. شما فکر می‌کنید که این منشور ضمانت اجرایی داره؟
خود انتشار این منشور گامی به پیشه، اما عملاً ضمانت اجرایی نداره. اگر ضمانت اجرایی داشت، خب خیلی ساده امروز باید بپرسیم که خانم هنگام شهیدی برای چه بازداشت شده و بنابر همین حقوق شهروندی چرا ایشان را به سلولهای انفرادی بردند. اما به شکل عمومی این نبود تضمین برای اجرا و مسئولیت گریزی ریاست جمهوری، چون خود این بخش حقوق شهروندی در رابطه با اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری نیست، مسئول اجرای قانون اساسی. امروز قاطعانه میتونستم بگم اگر این مسئولیت را انجام میدادند، بسیاری از این روزنامه‌نگاران و شهروند وبنگاران و به شکل کلی زندانیان عقیدتی و سیاسی آزاد میشدند.
خب آقای معینی، در ماده 26 منشور حقوق شهروندی حسن روحانی بر حق آزادی بیان تاکید شده و گفته شده که مثلا روزنامه ها، مجلات، کتاب ها، سینما، رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی باید آزادی بیان داشته باشند. در سالی که گذشت دولت تونست اقداماتی انجام بده؟
آخرین نمونه‌ایو که من میتونم مثال بزنم در شهر قم اتفاق افتاد. برخلاف همین نوشته خوب منشور، عملاً روزنامه شاخه سبز در شهر قم توقیف شد بدون هیچ چارچوب حقوقی. اما ورای آن، من آنچه که مورد نظرمه در 38 سال گذشته است، واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است. در هر دوی این سند اصل‌های 19 بر آزادی اطلاع رسانی، آزادی بیان و اندیشه تاکید دارند. اما عملاً کارکرد نظام در این باره مغایر با هم قوانین ملی و هم نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است.
به جز نشریه‌ای که اشاره کردید در قم، مورد دیگه‌ای از توقیف نشریات ما در ایران داشتیم طی سال گذشته؟
در طی سال گذشته در حدود 8 رسانه، چه به شکل مقطعی و چه کامل، توقیف شدند. واقعیت رو من بخوام بگم، آنچه که در ایران امروز و این روزها و سالها سر اصل می‌گذرد، جلسات دوشنبه‌های هیئت نظارت که هر بار بسیاری از فعالان رسانه‌ای منتظرند که بیشتر خبر توقیف بیاد. اما در مجموع آنچه که اتفاق می‌افته نوعی توبیخ. این توبیخ روزنامه‌ها تنها لازم نیست که توقیف بشوند. سیستم اداری سانسور، یعنی همان 9 نهادی که در سالهای گذشته نیز مسئول سانسور بودند، از شورای امنیت ملی تا دادستانی تا دیگر نهادهای امنیتی، اعمال نظر و اعمال سلیقه حتی در رسانه‌ها انجام می‌دهند. این تهدید هاست که بیشتر می‌تواند موجب سانسور و خودسانسوری در روزنامه‌ها شود. اگر روزنامه‌ها کمتر توقیف شدند، به دلیل نبود سانسور نیست، اتفاقاً به دلیل یک مقدار زیادی محافظه‌کار شدن آنها از ترس سانسور و توقیف است.
فیلترینگ و ایجاد محدودیت برای دسترسی به اطلاعات آزاد توسط مقام‌های ایران طی سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز بوده. با توجه به استفاده گسترده شهروندان ایران از تلفن‌های همراه هوشمند و اپلیکیشن‌های مختلف از جمله تلگرام که این روزها استفاده از اون رواج زیادی توی ایران پیدا کرده، اساساً در این شرایط امکان سانسور و جلوگیری از چرخش آزاد اطلاعات در ایران وجود داره؟
من فکر میکنم اصراری و که بخش هایی از نظام جمهوری اسلامی برای سانسور در عرصه اینترنت دارن ناموجه، غیر علمی و غیر عقلانه است. حتی یعنی در زمانی که شما به خوبی اشاره کردید که عملا این پیشرفت ها حاصل شده، هیچ دلیلی و هیچ نیروی نمیتواند مقاومت کنه. همه میدانند که امروز بخش عمده ای از مقامات مسئول جمهوری اسلامی از این رسانه ها استفاده میکنند و پرسش بسیاری از شهروندها، چون پرسش ما و برخی از دیگر نهادها این است که آیا به عنوان مثال رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران آقای احمدی نژاد یا حتی خود آقای روحانی امروز از فیلتر شکن برای استفاده از توییتر استفاده میکنند؟ آنچه که مشخص هست این است که امروز با شلاق، با زندان نمیتوان با تکنولوژی مدرن مبارزه کرد، میتوان سرکوب کرد، ولی نمیتوان دهانها را بست، نمیتوان از این تکنولوژی به کنار ماند.
به رادیو فردا گوش میکنید.